یعنی مصر پس از کودتای نظامی سال 1392 علیه محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع این کشور صبح یکشنبه 26 مهر ماه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مردم مصر در دو نوبت رأی گیری 596 نماینده پارلمان را انتخاب خواهند کرد. خبرگزاری فرانسه می نویسد که اکثر قریب به اتفاق 5000 نامزد انتخابات از حامیان عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری فعلی مصر هستند. آقای سیسی در سال 1392 در جریان یک کودتای نظامی قدرت را در مصر به دست گرفت. نوشین.
با سپاس از رضا جمالی، مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان باشید. اما من نوشین سید حسینی پیش از اون از شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای تک تک شما آرزو میکنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
نیم اگر ملت و دولت و همه در مقابل نایستند، اینا بعد فرداست میان باید شما باید اسرائیل هم به رسمیت بشناسید، فردا میاد با حقوق زن و مردم باید با هم مساویش کنید، باید قصاص و حکم قصاص رو بردارید.
بخشی از سخنان آیت الله جنتی از فقهای شورای نگهبان رو در نماز جمعه روز 24 مهر ماه شنیدید. این سخنان موضوع برنامه این هفته صدای دیگر است. با من رویا کریمی مشت همراه باشید. سخنان جنجال برانگیز آیت الله جنتی از فقهای شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه این هفته تهران نگرانی رو از آغاز تلاش برای برابری حقوق زن و مرد مطرح می‌کرد. سخنانی که در رسانه‌های مختلف بازتاب پیدا کرد. این سخنان در حالی نشان دهنده نگرانی عمیق از طرح مسئله برابری حقوقی میان زنان و مردانه که اونطور که اندیشمندان مذهبی میگن نمیشه برای اون بنیانی کاملا مذهبی پیدا کرد. به نوشته خبرگزاری آنا، حجت الاسلام سید محمد عیازی گفته که در قرآن آیه‌ای جهت تبعیض جنسیتی وجود نداره، اما ادبیات استفاده شده در متن آیات و روایات مذکره که به گفته این اسلام شناس جنبه حقوقی نداره. این قرآن پژوه تصریح کرده که باید بین تاریخ و روایات با قرآن تفاوت قائل شد و به گفته او در قرآن مصداقی که بخواد یک نوع تبعیض جنسیتی رو در حوزه حقوقی قائل بشه وجود نداره. اما با همه اینها چرا آیت الله جنتی بلافاصله پس از به سرانجام رسیدن برجام اینطور از طرح موضوع برابری حقوقی زنان و مردان ابراز نگرانی میکنه؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، مهمان امروز ماست.
دلایل مختلفی میشه برای این موضوع مطرح کرد. یکی واقعا پیشینه این مسئله برابری حقوق زن و مرد هست که همیشه برای سنت گرایان در ایران اهمیت داشته، چه از جهت پیوندش با مسئله ناموس، چه از جهتش پیوندش با مسئله مذهب. بنابراین این یک سابقه قدیمی است که نسبت به این موضوع حساسیت دائمی وجود داشته. دومین جنبه شاید این باشه که موضوع برابری زن و مرد یک نوع تهدید کنندگی داره برای حکومت اسلام که از چشم آقایون به نظر من پوشیده نیست. چون میدونید در بین سنت گرایان ما سابقه داشته موضوع نابرابری زن و مرد، چه در متون چه در رفتار و به اصطلاح نهادهایی که ایجاد شده این نابرابری کاملا مشهوده. بعدها که این سنتگرایی عملا با تبدیل اسلام سنتی به اسلام انقلابی بعد ایدئولوژیک پیدا کرده، تهاجمی تر شده و بعد در قالب این حکومت فعلی به یک نوع بنیادگرایی حکومتی تبدیل شده. همه اینا باعث شده که یک نوع به اسم مقاومت خیلی جدی در مورد این موضوع و حساسیت بیش از اندازه راجع به این مسئله وجود داشته باشه. از طرف دیگه حکومت میکنه، خب یک پاشنه آشیل هم هست برای حکومت اسلامی، چون خیلی چیزها رو واقعا برابری زن و مرد از زیر جامعه جارو میکنه و میاد بالا. یعنی خانواده رو دگرگون میکنه، کار رو دگرگون میکنه، آموزش و فضاهای عمومی رو، هنجارها رو تا حد زیادی تغییر میده و همه چیز رو زیر تاثیر میگیره. اون وقت این سوال پیش میاد که چرا اسلام و حکومت اسلامی و چرا قوانین اسلام و چرا این قوانین نابرابر. بنابراین فکر می‌کنم مجموعه این عوامل باعث شده که حضرات نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشه.
و آقای قاضیان، آیا فکر می‌کنید که این حساسیت در حد گروهی که شما اونها رو سنت‌گرایان مذهبی خوندید باقی میمونه، یا امکان داره به لایه‌های درونی‌تری در دولت آقای حسن روحانی هم راه پیدا کنه؟
ببینید، این مسئله سنت‌گرایان است و فقط به عده‌ای که در حکومت هستن هم محدود نمیشه. مقاومت در برابر برابری زن و مرد، مقاومت سنت در جامعه ما و همه کسانی که زندگیشون با این سنت پیوند خورده مخالف این موضوع هستن، هم از اینکه در قدرت باشن یا زیر قدرت باشن. بنابراین شما میبینید که در سطح جامعه هم چنین مقاومتی وجود داره، بعضن از جانب کسانی که با زندگی سنتی آمیخته شدن و جانشون آخته است از این سنت. بنابراین اونا هستن که مقاومت میکنن و فقط نمیشه به حکومتگران نسبتش داد. علاوه بر این هم مسئله تبدیل این سنتگرایی در شکل مذهبیش به نوع ایدئولوژی انقلابی و مهاجم هم مطرح بوده و بعد در قالب حکومتی تبدیل شده به یک نوع بنیادگرایی که شکل بنیادگرایی حکومتی داره. و خب اینا همه امواج مهاجمی هستن که دولت رو هم مورد حمله قرار میدن، چون دولت اونجوری که بنیادگرایان حکومتی میخوان بنیادگرا نیست و به اصطلاح اگه با اصطلاحات قبلی تر بخوایم صحبت کنیم ایدئولوژی که انقلابی نیست. و بنابراین تیغ حمله اونها متوجه دولت هم میشه، ولی خب انتقاداتشون نسبت به جامعه هم هست، به علاوه این که نسبت به همفکران خودشون، هم ایده های خودشون، همراهان خودشون در سطح اجتماعی هم هشدار میدن که حواستون باشه که فردا ممکنه همسر شما از شما بخواد که بدون اجازه شما مثلا بلند شه بره خارج، بخواد کار بکنه یا هر چیز دیگری. و در واقع از این سلاح رماندن و بیم دادن هم استفاده میکنن برای لو انداختن در دل همگرایان خودشون در جامعه، از اون طرف هم خب حمله به دولت.
این سخنان آیت الله جنتی واکنش‌های متفاوتی رو هم به دنبال داشت. آقای قاضیان، اگر موافق باشین ما هم به صدای یک شنونده رادیو فردا گوش کنیم.
چرا نباید زنان از حقوق و مسائل رفاهی اجتماعی برابر با مردان باشند؟ اینجا صحبت از نیروی بازو نیست، صحبت نیروی تفکر، اقتدار و استادگی طرفین است که معمولا خانم ها بیشتر داشتند. کیا بیشتر بچه ها رو بزرگ کردن؟ مادران آقای جنتی.
آقای قاضیان، در هفته های گذشته همونطور که شما هم اشاره کردید به موضوع خروج زنان از کشور تحت اجازه همسرانشون بسیار زیاد پرداخته شد. به نظر میرسه که علی‌رغم این که شما گفتید که دولت آقای روحانی بنیادگرا نیست، اما در برابر کوچکترین واکنشی از سوی بنیادگرایان به شدت عقب نشینی میکنه و با توجه به این که تا به حال در دولت حسن روحانی هیچ گام مؤثر و مشخصی برای حمایت از زنان برداشته نشده، چرا آقای جنتی باز همین ضرورت رو احساس میکنه که بیاد و چنین هشداری رو از تریبون نماز جمعه اعلام کنه؟
یه دلیلش واقعا اینه که عادت شده، یعنی این نقطه حساس روحانیت به طور خاص و سنت‌گرایان به طور عامه، یعنی مسئله برابری زن و مرد، برای هر وقت کسی یا چیزی روی این انگشت بذاره یک بار دادشون بلند میشه. به همین ترتیب میبینید یک علامت براش، یعنی از بین همه چیزهایی که ممکنه بعد از برجام حاصل بشه و این گروه رو ناراحت بکنه، اینا دست روی این مسئله میذارن، چون این مسئله است که براشون حساسه. در حالی که ممکنه مثلا نظر مذهبی برابری پیروان ادیان مختلف براشون مهمتر باشه، ولی اون مسئله انقدر حساسیت برانگیز نیست که این مسئله است، چون عادت شده و با اون مسئله ناموس که گفتم و زندگی سنتی پیوند خود و فقط به جنبه مذهب بر نمی‌گرده. ولی از اون طرف هم در نظر بگیرید که دولت هم در این زمینه کم قدرته، یعنی دولت قادر نیست در برابر فشار بنیادگرایان حکومتی که پشتشون به کوه احد قدرت هست مقاومت زیادی بکنه. ولی منظورم از این که کم قدرته، این دلایلی که معمولا آورده میشه برای کم قدرتی دولت نیست، مثلا اینکه ابزارهای حکومتی در اختیارش نیست، در دست رهبری و امثال اونا سر جای خود برقراره. ولی چیزی که دولت رو در این زمینه خیلی ناتوان کرده اینه که با بدنه اجتماعی ارتباطش قطعه، بدنه اجتماعی که خواسته ها باید از اونجا به جوش و شکل بگیره. وقتی این بدنه اجتماعی ارتباطی با دولت نداره، بنابراین زوری هم از پایین نمیاد که دولت اون رو بتونه تبدیل به دستور کار اجتماعی و سیاسی بکنه. از طرف دیگه خود بدنه اجتماعی هم لخت و کرخ شده تا حد زیادی و اون جوشش پیشتر درش نیست که تبدیل بشه به یک نیروی و دولت رو وادار کنه که بهش توجه کنه. همه اینها دست به دست هم داده که هم اونها حمله بکنن، هم دولت توان دفاعی زیادی نداشته باشه.
با سپاس از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا. نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، که از روز 15 اردیبهشت زندانی است، هفته گذشته در پی بروز تشنج به بیمارستان منتقل شد. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، مقیم پاریس، درباره آخرین وضعیت همسرش میگه:
این تشنجی که به نرگس دست داده روز 15 می خطرناکه. یعنی فلج عضلانی، بی‌حس شدن و ناتوان شدن و افتادنه. ولی وقتی که ساعت بعد شما دچار تشنج میشی که یه چیزی کاملا عکس اینه، تمام بدن به شدت میلرزه و باید به اصطلاح بیمار رو به سختی کنترل نگه داشت و این اصلا علامت خوبی نیست. که نرگس وقتی بیرون بود و بعد یک مدت طولان بیماریش بهبود پیدا کرد و الان وقتی تو زندان رفته این بیماری تشدید شده. ایشان 12 تا دارو مصرف میکرد. حالا امیدواریم که تحت مراقبت پزشک و طولانی شدن مدت مداوا لااقل تعداد داروها کمتر بشه.
علاوه بر اینها، تغییر رحمانی از ممنوعیت تماس تلفنی نرگس محمدی با فرزندانش هم خبر داده.
به علتی که آقایان منو به اصطلاح متهم فراری میدانن، به این خاطر بچه‌ها رو به اصطلاح مجازات کردن. اجازه تماس تلفنی به نرگس با بچه‌ها تا الان داده نشد و اینم خودش به بدتر شدن بیماری کمک میکنه.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.